ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که نمایندگان خاص این کشور در نشست سوم دوحه در مورد افغانستان اشتراک خواهند کرد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت دیروز گفت که تام وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در نشست دوحه شرکت خواهند کرد. نشست سوم دوحه در مورد افغانستان روز یکشنبه آینده با میزبانی ملل متحد دایر خواهد شد. یک هیئت طالبان که در رأس آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت آنها قرار دارد در این نشست شرکت می کند. ستر محکمه حکومت طالبان میگوید که یک زن و یک مرد به جرم رابطه نامشروع در کنر در محضر عام شلاق زده شدند. اطلاعیه امروز این محکمه گفت که این حکم توسط ستر محکمه تایید و سپس بر هر یک آنها 39 ضربه شلاق اجرا شد. پیش از این نیز گزارش‌های مبنی بر صدور احکام تعزیری در محضر عام در ولایات مختلف افغانستان منتشر شده است. گروه‌ها و نهادهای حقوق بشر خواستار توقف مجازات علنی از سوی حکومت طالبان شدند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید که امروز و فردا در ولایات نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنگان، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوگر، پکتیا و میدان وردک بارانهای نسبتاً شدید توأم با رعد و برق پیش بینی می شود و میزان بارندگی از 15 تا 35 میلی متر خواهد بود. اطلاعیه این ریاست گفت که در ولایات شمالی، غربی و مرکزی از جمله سالنگ ها احتمال وزش بادهای توأم با گرد و خاک وجود دارد و سرعت باد از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت پیش بینی شده است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی نیمه نهایی جام جهانی کرکت 20 اوره 2024 از تیم آفریقای جنوبی شکست خورد. این بازی امروز در استادیوم ورزشی تروبا در وست‌اندیز برگزار شد و تیم ملی کرکت افغانستان برای اولین بار در مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت اشتراک کرد. بازی دوم نیمه نهایی امروز بین تیم‌های هند و انگلستان ساعت 7 عصر به وقت کابل آغاز می‌شود. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ایران، برای تقویت حمایت از یک نامزد تندرو از رقابت کنارگیری کرد. قاضی‌زاده هاشمی، یکی از معاونان رئیس جمهور فقید ابراهیم رئیسی، با اعلان کنارگیری خود اواخر دیروز گفت که این اقدام او برای آنچه حفظ وحدت نیروهای انقلاب خوانده صورت گرفته است. پنج نامزد از جمله مسعود پزشکیان تنها اصلاح طلب میانه رو در رقابت باقی ماندند و در انتخابات فردا شرکت می کنند. ابراهیم رئیسی و شماری از مقامات ارشد ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر در 19 ماه می جان باختند. و جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و نامزد حزب جمهوری خواه برای مناظره امروز آمادگی می گیرند. این مناظره نقطه عطف در رقابت های ریاست جمهوری 2024 آمریکا پنداشته می شود. این مناظره در حال صورت می گیرد که میلیون ها رای دهنده آمریکایی شاهد رویارویی بین جو بایدن، مسن‌ترین رئیس جمهور آمریکا، و دونالد ترامپ خواهند بود. دونالد ترامپ در چندین قضیه مقصر شناخته شده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. اشتراک نمایندگان آمریکا در نشست سوم دوحه.
آنها فقط زمانی متحد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معناداری وجود خواهد داشت.
ملل متحد از عواقب دست نیافتن زنان و دختران افغان به حقوقشان هشدار می‌دهد.
دختران افغان از حق تعلیم و تحصیل خود محروم هستند و این عدالتی نه تنها باعث ایجاد وحشت و نابرابری در جامعه ما شده، بلکه خودش انکار از حقوق اساسی و بنیادی انسانی هم است.
سیلاب‌های اخیر در بامیان تلفات و خسارات هنگفته وارد کرده است.
متاسفانه سوال یک اولنگ نمبر یک عبدتن شمول کودکان، زنان و مردان که از دو فامیل بودن متاسفانه جان باختن.
مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اوضاع شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه آمریکا گفت که تام وست و رینا امیری نمایندگان خاص آمریکا برای افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک می‌کنند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را اواخر دیروز در یک نشست خبری گفت. در این حال شمار از فعالان حقوق زنان می‌گویند که از اشتراک هر فردی که بتواند در نشست سوم دوحه صدای مردم افغانستان باشد استقبال می‌کنند. همکارم سحر لیوال با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که نماینده های ویژه این کشور برای افغانستان پس از آن که از دستور کار نشست سوم دوحه مبنی بر تعامل معنیدار با زنان و جامعه مدنی افغانستان اطمینان حاصل کردند، آماده اشتراک در این نشست شدند. متیو میلر سخنگوی این وزارت نوقت روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و رینا امیری نماینده ویژه این کشور در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در سومین نشست دوحه اشتراک می‌کنند. او افزود که امریکا در این نشست اشتراک می‌کند تا با جامعه بین المللی بر تأکید خود بر طالبان ادامه دهد که آنها باید تعهدات خود را مطابق توافقنامه دوحه جدی بگیرند و این شامل رفتار آنها با زنان و دختران می‌شود که به گفته او همچنان وحشتناک است.
آنها فقط زمان متحد شدند که در این نشست شرکت کنند که در مورد اجندای اساسی آن وضاحت حاصل کردند و مهمتر از همه این که این تایید را به دست آوردند که در این نشست با زنان افغان و اعضای جامعه مدنی افغانستان تعامل معناداری وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر بار دیگر از حزب زنان افغان از نشست سوم دوحه انتقاد کرده است. این سازمان به تازگی در صفحه ایکس خود در این مورد نوشته که دستور کار این نشست حقوق بشر را مستثنا می کند و در لیست مهمانان نشست سوم دوحه زنان افغان از جلسات اصلی این نشست حذف شدند. سومین نشست دوحه در باره افغانستان تا سه روز دیگر به میزبانی ملل متحد و با اشتراک نمایندگان طالبان، برخی از سازمان‌ها و سی کشور آغاز می شود. در این حال رودابه فروتن رئیس بخش امور زنان و کمیته صلح برای افغانستان در اروپا و از فعالان حقوق بشر در مورد اشتراک نماینده های آمریکا برای افغانستان در این نشست به رادیو آزادی گفت
هر کسی بتونه در این جلسه شرکت کنه و بخواد صدای زنان افغانستان باشه ما ازش استقبال میکنیم، اما اینکه دستاوردشون چه خواهد بود باید بگذاریم برای بعد از جلسه و ببینیم که چه کردن، چه گفتن و چه نتیجه خواهند گرفت.
این در حالی است که وزارت خارجه طالبان گفته که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت آنان روز چهارشنبه در دیدار با روز اتنبای و رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان یونما در مورد نکات اجندای نشست سوم دوحه و ترکیب هیئت طالبان گفتگو کرده و گفته که طالبان برای بحث در مورد مواد مخدر و تحریم‌های مالی و بانکی کاملا آماده‌اند. پیش از این وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که قرار است ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هیئت این حکومت را در نشست سوم دوحه رهبری کند. رئیس دفتر یونما هفته قبل گفت که نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در گفتگوهای اصلی نشست سوم دوحه حضور نخواهند داشت. این اعلام واکنش های تند فعالان حقوق زنان را برانگیخت و پیش از آن هم ملل متحد در هفته های اخیر به دلیل عدم حضور زنان و فعالان حقوق زن در این نشست مورد انتقاد گسترده سایر نهادهای بین المللی به ویژه دیدبان حقوق بشر قرار گرفته است. اما به تازگی استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد در یک نشست خبری از برگزاری نشست جداگانه روزماری دی کارلو معاون سیاسی این سازمان به تاریخ 2 جولای با فعالان و نمایندگان زنان افغان خبر داده است.
در گزارش شنیدید که نمایندگان آمریکا در نشست روز یکشنبه در دوحه اشتراک می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا این مطلب را دیروز اعلان کرد. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول پرسیدیم که اشتراک نمایندگان آمریکا در نشست سوم دوحه چقدر مهم است و این در پاسخ چنین گفت:
آمریکا فراموش نکنیم که عمده‌ترین کمک اقتصادی را به افغانستان ارسال کرده به این 3 سال و حال نظر به وضع سیاسی و انتخابات که در امریکا در پیش روی است کمک امریکا کمتر شده، اما مهم است که امریکا هم در روی از این میز باشه، چون که این مجلس نمایندگان خاص ممالک است که درباره افغانستان کار میکنند و در اینجا یک چانس پیدا میشه که با طالبان مباحثه کنند. مشکل کلان طالبان ای است که گفتن که ما سر سیستم بانکی میخواییم گپ بزنیم. سیستم بانکی کلانترین مشکلش است که طالبان زیر تعذیرات هستند و در نتیجه از او افغانستان
بله.
سیستم بانکیش زیر فشار آمده و زیر و بانک های بین‌المللی نمیتونن که امراش داد و گرفت کنن.
بله، همین موضوع طوری که شما اشاره فرمودین، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که اطمینان حاصل کردن که تعامل معنیدار یا واقعی با نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان در این نشست صورت میگیره. طالبا گفتن، وزارت خارجه حکومت طالبا، که آماده هستن درباره هر دو موضوع نشست که مبارزه با مواد مخدر است و رفع تحریم های مالی و بانکی است گفتگو کنند. طالبا کدام اشاره نکردن به موضوع زنان و حقوق زنان. این گپا یک تفاوت میبینیم در اظهارات، یک تفاوت میبینیم میان اظهارات وزارت خارجه امریکا و اظهارات طالبان.
طالبان توانسته بودن که ملل متحده متقاعد بسازن که در دوحه راجع به مسائل حقوق بشری و حقوق زنان و یا نقص حقوق زنان در افغانستان، حقوق تعلیم زنان مذاکره لازم نیست، چون طالبان میگن این مسائل داخلی افغانستان است. و در حقیقت اینطور معلوم میشد که ملل متحد دیر قبول کرده و برای کشورهای G7 که مسائل زنان در افغانستان مهم است، مشکل معلوم میشد که بتوانند سر از این میز باشند و روی این موضوع چیزی نگویند. از او خاطر است که سر ملل متحد فشار آمد که آجنده را اصلاح کنه و مسائل حقوق زنان و جامعه مدنی هم در آجنده شامل باشه. اما این یک ملاقات نمایندگان کشورها و ملل متحد با جامعه مدنی و زنهای خانمها و زنها در افغانستان در دوحه صورت میگیره، اما در حضور طالبان نه، یک روز دیگه یا شاید به فضای مجازی. و طالبان که میان تنها روی امی دو موضوع میخواهند گپ بزنن. در حقیقت دو روز مجلس دو موضوع علیحده و طالبان موضوعات خود حرف میزنن و جامعه مدنی و زنان با نمایندگان کشورها موضوعات خود حرف میزنن. از دوحه فکر میکنیم که انتظار زیاد نمیتونیم داشته باشیم که یک تغییر
استاد امی سوال ماست که اگر چنین ترتیبات باشه در مجموع در کل نشست دوحه چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان خواهد داشت؟
نشست دوحه هیچ تأثیر روی وضع سیاسی و اجتماعی افغانستان نخواهد داشت، به خاطر از این که طالبان هیئتش با جامعه مدنی افغانستان و زنان ملاقات نمی کنه. و بله، کشورهای که در اونجا سهم گرفتن پیام زنان و جامعه مدنی را به طالبان میتن، اما طالبان یک هیئت تقریبا تخنیکی روان می کنن که معاون بانک مرکزی است و سخنگویشان است که راجع به مواد مخدر حتی می خواهد حرف بزنه. یعنی طالبان تنها مسئله را اقتصادی ساختن، اما در اقتصاد افغانستان هم امریکا هم امروز در حالت نیست که تذیرات از روی طالبان برداشته بتانه، که باز در نتیجه از او بانک های بین‌المللی بتانه که با افغانستان به دل جمع مراودت کنه، چون افغانستان زیر تذیرات نیست، طالبان زیر تذیرات هستن و بانک ها از این وهم دارن که با افغانستان سر کار داشتن اینا را به کدام جریمه، بانک های بین‌المللی از یک جریمه بین‌المللی میترسن که از او خاطر است با افغانستان سر کار ندارن.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق صندوق بین‌المللی پول، با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. از سوی دیگر زبیده اکبر، یک تن از فعالان مدنی، می‌گوید که در گردهمویی که قرار است در دوحه به اشتراک نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان برگزار شود، اشتراک نمی کند. همکار مقیم نایب در آغاز گفتگو از خانم اکبر پرسیده که چرا در این نشست اشتراک نمی کند.
ما دیروز از سازمان از یوناما یک دعوتنامه دریافت کردم به خاطر اشتراک در نشست حاشیه‌ای که بعد از مجلسات رسمی دوحه در تاریخ 2 جولای برگزار میشه. ما او را به این دلیل رد کردم که این نشست اصلی نیست، اینا فقط به خاطر از اینکه شاید فشارها از طرف جامعه مدنی و خانما و فعالین مدنی بسیار زیاد شده بود، تصمیم گرفتن که یک روز سیام در آخر اضافه کنن، با یک تعداد اعضای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر دعوت کنن. و در این حال خود سازمان ملل این ارزش هایی را که میگه باور داره که اشتراک معنادار زنها در پروسه های صلح هست، همین را زیر سوال میبره. به همین دلیل من تصمیم گرفتم که در نشست حاشیه‌ای شرکت نکنم. یک نشست حاشیه‌ای فقط برای ازی که یک تعداد ما را خوش بسازن کافی نیست، حتی توهین‌آمیز است.
بله خانم اکبر، به نظر شما ملل متحد با کی ترجیح میده، زنان و یا طالبان؟ چی فکر میکنید؟
من فکر میکنم که از زمان شروع پروسه در افغانستان سازمان ملل و در مجموع جامعه بین‌المللی زنای افغانستان هیچ وقت طرف نمی‌دیدند، به خاطر فکر می‌کردند ما هیچ گونه قدرت نداریم، گپمون تأثیر نداره و می‌توانستند بسیار به آسانی نادیده بگیرن خواسته ما را. به می خاطرم بود که پروسه صلح منجر به یک صدای زنا، صدای فعالین حقوق بشری نادیده گرفته شد. یک پروسه کاملا یک طرفه بود که به نفع طالبان تمام شد و این جلسات هم ادامه اما پروسه است. هیچگاه من فکر نمی کنم که سازمان ملل واقعا باورمند به حقوق زنا در افغانستان بوده باشه یا مسئله زنا برشان نکره بوده باشه یا طرفدار ما بوده باشه.
شما همون رقم که اشاره کردین که 3 سال نزدیک به 3 سال میشه که میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، زنا به کار نمیرن، فضای اجتماعی بر روی زنان حذف شده، یعنی در پارکا رفتن نمیتونن، در مسافرت رفتن نمیتونن. چی فکر میکنین که یخهای بنبست فیلی در این نشست آب خواهد شد؟
من فکر میکنم که این هم یک نشست بی نتیجه بر مردم افغانستان و بخصوص بر زنهای افغانستان میباشه و کدام تأثیر سر زندگی مردم افغانستان نداره. مثل که تمام نشستایی که اینا تا حال داشتن تأثیر در زندگی روزانه مردم افغانستان نداشتن، نه فقر از میان برداشتن، نه بدبختی را، نه خشونت طالبا در برابر مردم، نه خشونت طالبا در برابر زنها را. و ما میفهمیم که طالبا هیچ نیت برای حکومتداری، برای پیشرفت افغانستان، برای کار بر مردم افغانستان ندارن. اونا از امروز اول رهبرشان اعلان کرد که ما وظیفه ما این بود که ما را برگردانیم، برگردانیم و حالا تا مسئولیتی را نداریم که ما بر شما نان بدیم، شما فقط شکرگزار باشین که ما امارت به شما برگردانیم. به اون خاطر این نشست و باقی نشست ها که سازمان ملل یا در مجموع جامعه بین المللی در رابطه با افغانستان داشته، تنها هم اهداف خود اونا در نظر میگیرن و با طالب روی از همه اهداف مذاکره میکنن.
زبیده اکبر یک تن از فعالان مدنی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بخش زنان ملل متحد میگوید که 1.1 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند. این اداره می افزاید که عواقب اقدام نکردن برای اعاده حقوق زنان و دختران افغان فاجعه بار است. همزمان با این دیدبان حقوق بشر میگوید که دختران و زنان افغان در حال حاضر بار سرکوب سیستماتیک حقوقشان را به دوش میکشند. همکارم خجسته کبیری با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
برخی سازمان‌های بین‌المللی بار دیگر از بسته ماندن درهای آموزش بر روی دختران افغان ابراز نگرانی می‌کنند. بخش زنان سازمان ملل متحد می‌گوید که در حال حاضر 1.1 میلیون دختر از آموزش در افغانستان بازماندند. این سازمان نوقت روز چهارشنبه 26 جون با نشر دوباره گزارش خود در این مورد نوشته که طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در سال 2021 دستاوردهای 20 ساله زنان افغان را هدف قرار دادند. در گزارش آمده که عواقب اقدام نکردن برای بازگرداندن طیف کامل حقوق زنان و دختران افغان فاجعه بار است. با این حال، دیدبان حقوق بشر نیز بار دیگر با سر دادن شعار دختران افغان را اجازه بدهید تحصیل کنند، روز چهارشنبه 26 جون در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است: دختران و زنان افغان بار سرکوب سیستماتیک حقوقشان را بر دوش می‌کشند. این در حال است که دختران محروم از آموزش و فعالان در این بخش با انتقاد تند از محدودیت‌های طالبان خواستار باز شدن فوری درهای مکاتب هستند. بهار باشندی کابل و دانش آموز بالاتر از صنف ششم که اکنون از آموزش محروم است، بر رادیو آزادی می‌گوید: بسته‌ماندن مکاتب بر روی دختران به معنای انکار از حقوق بنیادی آنها است.
دختران افغان از حق تعلیم تحصیل خود محروم هستند و این عدالتی نه تنها باعث ایجاد وحشت و نابرابری در جامعه ما شده، بلکه خودش انکار از حقوق اساسی و بنیادی انسانی هم است. و دختران افغان حق دارند که تحصیل کنند، حق دارند که کار کنند و زندگی پر از معنا داشته باشند، و این حق تحصیلات که از ما گرفته شده علاوه به این که مانع پیشرفت و توسعه ما شده، بلکه باعث ناامیدی و خراب شدن روحیه دختران افغان هم شده.
نظیفه از دیگر دانش آموزان مکتب یگانه راه رسیدن به آرزوهایش را ادامه تحصیل می داند و خواستار باز شدن درهای مکاتب است.
مونگ افغانانو هم دی نور نړۍ د جنونو په څیر هیله ورمنونه درلودل او
ما دختران افغان هم مانند دیگر دختران جهان آرزو و امید ها داشتیم. میگانه راه رسیدن به آن همین دروازه های تحصیل بود که متاسفانه دروازه های آن بروی ما بسته شد. جایی که علم نباشد طبیعی است که آنجا تاریکی است، زیرا اگر اجازه می داشتیم به انتون برویم می توانستیم وظیفه داشته باشیم. بسته بودن درهای تحصیل هم در بخش اقتصادی و هم سیاسی و فرهنگی تاثیر زیادی بر زنان داشته است.
ونجی و دروازه تر کېدل ډیر زیات نوړ اغیز کړی دی.
فضل هادی وزیم فعال حق آموزش در صحبت با رادیو آزادی بازماندن از آموزش را جبران ناپذیر می داند.
به هر پیمانه ای که دروازه های مکاتب و پوانتون ها برای دختران در افغانستان مسدود می ماند، افغانستان تحمل صدمه و ضربه بزرگ می شود. برای این که بازماندن از درس و تعلیم جبران ندارد.
بخش زنان سازمان ملل متحد خواستار اقدام فوری جامعه جهانی در این مورد است. این در حال است که بیش از 1000 روز از بسته بودن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران افغان می‌گذرد. با گذشت نزدیک به 3 سال طالبان همواره گفتند که برای باز کردن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران نیاز به تهیه طرز العمل مطابق شریعت اسلامی دارند و منتظر فرمان رهبرشان هستند. اما دختران محروم از آموزش و فعالان آن را بهانه بیش نمی دانند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت مجله موضوعات مهم بین‌المللی را دنبال می‌کنیم. مقامات اسرائیل و ایالات متحده می‌گویند که در مورد تحویل دهی محموله تسلیحات آمریکا به اسرائیل پیشرفت شده و موانع برداشته شده. این اظهارات پس از آن که صدر اعظم اسرائیل اخیراً آمریکا را به تعلل در تحویل دهی تسلیحات متهم کرد صورت گرفته است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر.
پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به طور علنی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را به کاهش سرعت تحویل دهی تسلیحات به آن کشور متهم کرد، اسرائیل و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفتند که در زمینه حل مشکلات در مورد محموله های تسلیحاتی آمریکا پیشرفت های صورت گرفته. یو او گالانت وزیر دفاع اسرائیل 3 روز با مقامات ارشد آمریکایی در واشنگتن ملاقات کرد و پس از دیدار با جک سالیوان مشاور امنیت ملی اداره رئیس جمهور بایدن گفت که در نشست‌ها پیشرفت قابل توجه صورت گرفته و موانع برداشته شده. گالانت همچنین گفته که می‌خواهد از دولت و مردم آمریکا به خاطر حمایت همیشگی آنها از دولت اسرائیل ابراز تشکر کند. نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در روزهای اخیر علناً اداره رئیس جمهور بایدن را به کاهش سرعت تحویل دهی تسلیحات به اسرائیل متهم کرده، اما مقامات آمریکایی این اتهامات او را رد کرده‌اند. ایالات متحده ای آمریکا در اوایل ماه می سال جاری تحویل دهی محموله شامل بمب‌های 900 کیلوگرمی را به اسرائیل به حالت تعلیق قرار داد و اداره جو بایدن اسرائیل را تحت فشار قرار داد تا حمله نظامی گسترده را بر شهر رفح در نوار غزه انجام ندهد. در شهر جنوبی رفح در نوار غزه بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره از سایر مناطق پناه بردند. خبرگزاری فرانس پرس از قبل یک مقام ارشد حکومت آمریکا گفته که از 7 اکتبر سال گذشته تا اکنون ایالات متحده بیش از 6.5 میلیارد دلار تسلیحات را به اسرائیل ارسال کرده که تنها در ماه می سال جاری مقدار آن حدود 3 میلیارد دلار بوده است. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده به خبرنگاران گفته که این یک اقدام بزرگ است و هیچ چیز به جز تحویل دهی یک محموله متوقف نشده. این مقام آمریکایی علت این خلاف در تحویل دهی تسلیحات را سوء تفاهم از پروسه پیچیده بوروکراسی در ایالات متحده آمریکا دانسته گفته که تیم یو اف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و کارشناسان آمریکایی این تنها مورد را بررسی کردند. خبرگزاری فرانس پرس میگوید که بر اساس ارقام اسرائیل در حمله گروه حماس در 7 اکتبر بر قلمرو آن کشور حدود 1200 تن که اکثر آنها افراد ملکی بودند کشته و حدود 250 تن هم به گروگان گرفته شدند که 116 تن آنها تا هنوز در نوار غزه باقی ماندند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شدند. در واکنش به حمله 7 اکتبر گروه حماس، اسرائیل جنگ در نوار غزه را آغاز کرد و بر اساس ارقام وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد، تا اکنون حدود 38,000 تن که اکثر آنها افراد ملکی بودند، کشته شدند.
بیشتر از خبر.
مقام‌های محلی طالبان در ولایت بامیان می‌گویند در اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 این ولایت 17 تن جان باختند. عبدالصبور فیضان سیغانی سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که کودکان، زنان و مردان شامل جان باختگان این رویداد هستند. در این حال شمار از خانواده‌های سیلاب زده در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که پس از وقوع سیلاب‌ها در وضعیت بد زندگی می‌کنند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با ادامه بارندگی‌ها و سیلاب‌های ویرانگر در ولایت‌های مختلف افغانستان، سرازیر شدن سیلاب‌های تازه در ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 ولایت بامیان جان 17 عضو دو خانواده را گرفته است. عبدالصبور فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان میگوید این سیلاب ها روز سه شنبه در ولسوالی های یکاولنگ، کهمرد، ورس و پنجاب این ولایت سرازیر شده است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 عبدتان شمول کودکان، زنان و مردان که از دو فامیل بودند متاسفانه جان باختن و زیر سیلاب شدند که از مجموع عبدتان 7 تن آنان پیدا شدند و 10 تن از 800 هنوز در زیر سیلاب باشد که عملیات جستجو به شدت برای پیدا کردن افراد در ساحل سیلاب زدگی ادامه دارد.
آقای سیغانی افزود که در سیلاب های شدید در قریه های پودینتو، هزار چشمه و دزدان چشمه ولسوالی یکاولنگ نمبر 1 35 راست مواشی نیز تلف شده و همچنان 41 خانه، زمین های زراعتی، سرک ها و کانال های آب هم به گونه کامل و قسمت تخریب شده است. او گفت که سیلاب ها خسارات انگفت مالی را به باشنده های ولسوالی های کهمرد، پنجاب و ورس نیز وارد کرده، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. تلاش کردیم با شماری از خانواده های سیلاب زده در مناطق آسیب دیده در بامیان صحبت کنیم، اما با دلیل بهتر نبودن کیفیت خدمات مخابراتی در آن ساحات موفق نشدیم. در این حال شماری از سیلاب زده ها در ولایت های بغلان و غور به رادیو آزادی میگویند که با گذشت حدود 1 ماه هنوز هم در وضعیت بد قرار داشته و نیاز به کمک های فوری دارند. غلام حیدر یکی از باشنده های منطقه گلدره شیخ های ولایت غور به رادیو آزادی گفت:
خانه و کاشانه که دیشتیم او رو سیلاب برده، طفلای ما اموال سرپناه نداریم، به دشت سپریم. ارگانهای دولتی اگه با ما کمک نرسند ما خواهد دست رفته ایم.
دین محمد باشنده بغلان مرکزی نیز مشکل مشابه را مطرح کرد.
خلق دیر در مشکل در گرمی سرم دوچار دی.
مردم اینجا با مشکل گرمی دوچار هستند. در بخش صحی با ما هیچ کمک صورت نگرفته است. بیشتر مردم خانه هایشان را از دست داده اند. اینجا زیر خیمه های داغ زندگی میکنیم. باید با مشکل ما توجه شود.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید با آنکه بیش از 1 ماه از وقوع سیل ویرانگر در مناطق شمالی افغانستان میگذرد، اما جوامع همچنان با عواقب شدید نبود خانه ها، معیشت ها و خدمات از دست رفته مواجه هستند و به حمایت فوری جامعه بین المللی برای بازسازی نیاز دارند. لیونارد زولو نماینده کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در جریان بازدید از ولایت بغلان گفت کارهای بیشتری باید انجام شود. با کمک های سخاوتمندانه می توانیم به خانواده های بیشتر دسترسی پیدا کنیم و وسایل نجات جان و حفاظت و کمک بیشتر برای آنها فراهم کنیم. با گفته زولو، جامعه برای بازسازی خانه و زندگی خود نیاز به حمایت دارد. پیش از این برخی از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف نیز در صحبت با رادیو آزادی از مشکلاتشان در بخش های مختلف به شمول صحت، معارف، عدم دسترسی به آب صحی و سرپناه سخن گفته و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای دولتی و موسسات خصوصی شدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.